ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. یک روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد بر اثر حمله روس‌ها به کیف کشته شد. در ایران سالانه 800 کارگر جان خود را در اثر حوادث ناشی از کار از دست می‌دهند. و رئیس جمهوری ترکیه برای نخستین بار پس از قتل جمال خاشقچی با ولیعهد عربستان دیدار کرد. سلام، عصر بخیر، رضا ولیزاده هستم در این بخش خبری با شما. ویرا هیریچ، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، در اوکراین بر اثر حمله هوایی روسیه به یک مجتمع مسکونی در کیف کشته شد. به گزارش بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، پیکر بیجان خانم هیریچ بامداد جمعه امروز 9 اردیبهشت در میان آوار بر جای مانده از حمله هوایی نیروهای روس پیدا شده است. این در حالی است که آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، نیز در روزی که روس‌ها کیف را بمباران کردند از این شهر بازدید کرد. سخنگوی وزارت دفاع اوکراین موشک‌های دوربرد روسیه با دقت بالا کارخانه سازنده راکت‌های آرتم را در روز 8 اردیبهشت هدف قرار دادند. شهردار شهر کیف نیز روز جمعه گفت در این حملات 1 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. خانم هیریچ، متولد 1967، از حدود 4 سال پیش همکاری خود را با رادیو اروپای آزاد آغاز کرد. او پیشتر در یک کانال تلویزیونی در اوکراین مشغول به کار بود. رئیس انجمن متخصصان بهداشت حرفه‌ای از جان باختن سالانه 800 کارگر به دلیل حوادث ناشی از کار خبر داد. به گفته حسن اصیلیان، در ایران سالانه 13,000 حادثه ناشی از کار رخ می‌دهد. آقای اصیلیان می‌گوید بیماری‌های ناشی از کار دلیل 81% از مرگ‌های مربوط به مشاغل است و حوادث سهم 19% از مرگ‌های حین کار را به خود اختصاص دادند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه 102 را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، در جده دیدار کرد. این نخستین دیدار این دو مقام عالی رتبه پس از قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد دولت سعودی در کنسولگری این کشور در ترکیه است. به گزارش رسانه‌ها، دو طرف در این دیدار راه‌های مختلف برای گسترش روابط دو جانبه را بررسی کردند. ترکیه پس از قتل جمال خاشقچی در اکتبر 2018 اعلام کرد که آقای خاشقچی توسط گروهی از ماموران امنیتی عربستان سعودی به قتل رسیده است و دو نفر از متهمان این پرونده مشاوران سابق محمد بن سلمان هستند. روابط دو کشور پس از افشای این قتل از سوی دولت ترکیه و تشکیل پرونده علیه متهمان به شدت تیره شده بود. اما 11 فروردین ماه جاری، دادستان پرونده قتل جمال خاشقچی در ترکیه خواستار تعلیق دادرسی و انتقال پرونده به عربستان سعودی شد که این مسئله با انتقادهای بسیاری روبرو شد. منتقدان بر این باورند که آنکارا به دلیل بحران مالی و اقتصادی که گرفتار آن است، در صدد بهبود روابط خود با ریاض است. اداره کل اطلاعات استان کردستان امروز اعلام کرد چند عضو حزب کمله کردستان را بازداشت کرده است. در اطلاعیه منتشر شده بدون اشاره به هویت افراد بازداشت شده، ادعا شده که آنها قصد امنیتی کردن مراسم روز قدس و روز کارگر را داشتند. همکنون چندین گروه مسلح کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق فعالیت دارند که کمله، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، یکی از آنهاست. جمهوری اسلامی ایران این گروه ها را به تجزیه طلبی، تروریسم و ارتباط با بیگانگان متهم می کند. در مقابل این گروه ها نیز جمهوری اسلامی را به نقض حقوق کردها در ایران متهم می کنند و می گویند هدفشان پیگیری حقوق کردهاست. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با مسعود کردپور، تحلیلگر و سردبیر آژانس خبری مکریان، و از دلیل این برخوردهای امنیتی از او پرسیدم. مسعود کردپور:
از ابتدای انقلاب فعالیت احزاب کردی و به خصوص و اثر احزاب سراسری هم البته کلن غیر قانونی اعلام شده. بر همین اساس هر حزبی که بخواد فعالیت کنه خب برخورد میکنند و اعضا و هوادارانشون بازداشت میکنند و با توجه به اینکه احزابی که از اول انقلاب منحل شدند یا غیر قانونی اعلام شدند به صورت زیرزمینی در واقع فعالیت میکنند و بیشتر فعالیتی البته تبلیغی و فرهنگی و این مسائل هستش، اینا رو به هر حال چون زیرزمینی هستش بعضا کشف میکنن و باهاشون برخورد میکنن و بازداشت میکنن و در همین راستا هم تعدادی از افراد این احزاب رو در روزهای اخیر بازداشت کردند که ظاهرا بر اساس اطلاعی که صادر شده و در خبرگزاری ها اومده خواستن فعالیت به هر حال تبلیغی و حزبی و تشکیلاتی داشته باشن.
اتفاقا پرسش من در مورد همینه که اطلاعیه‌ای که اداره کل اطلاعات استان کردستان منتشر کرده مدعی شده که این افرادی که بازداشت شدن جمع‌آوری اطلاعات از اصناف و مشکلات اقتصادی انجام دادن، تحریک به تجمع کردن یا مثلا تلاش برای ایجاد درگیری و اختشاش و خبر پراکنی دروغ از کشته شدن یا خودکشی زنان کرد و توهین به مقدسات مذهبی. این ادعایی که اداره کل اطلاعات استان کردستان مطرح کرده رو شما چطور تحلیل میکنید؟
البته این مشکلاتی که در اطلاعیه اومده وجود داره در جامعه، یعنی به هر حال خودسوزی زنان یا به هر حال نابرابری های حقوقی که در ارتباط با زنان وجود داره یا اقشار و اصناف مختلف اعتراض دارند، به هر حال در سراسر کشور هم هست، بحث فقط کردستان نیست، ولی حالا در اینجا به هر حال بیشتر حساسیت وجود داره و احزاب تشکیلات دارند و به هر حال وظیفه احزابم در کل اینه که به هر حال مخالفت کنن دیگه، حزب یعنی مخالفت و رقابت و انتقاد و این مسائل در کل. حالا این احزاب که به هر حال غیر قانونی اعلام شدن و اینا رو دیگه در داخل کشور نیستن مرکزیتشون، خب از نظر تشکیلاتی هنوز به هر حال در منطقه هستن و از این موارد هم میتونن استفاده کنن به هر حال برای پیشبرد اهداف خودشون. این مسئله به هر حال وجود داره تا حدود زیادی، چون مشکلات بسیار زیادی در جامعه کشور در جامعه وجود داره و احزاب مختلف به هر حال حتی احزاب سراسیر قانونی هم اطلاعیه میدن در رابطه با این مسائل و مشکلات، یا روزنامه نگارانی که در سراسر کشور هستن در تهران در هستن همگی اعتراض دارن به هر حال انتقاد دارن مخالفت میکنن مشکلات رو بیان میکنن. این وظیفه کلیه و رسمی احزاب هستش که به هر حال مشکلات رو بیان کنند و پیگیری کنند.
جمهوری اسلامی و در رأس اون نهادهای امنیتی سالهاست که میگن احزاب کرد منزوی هستند، پایگاه اجتماعی بین مردم ندارن و نفوذی ندارن. با این اوصاف الان رابطه احزاب کرد و مردم کرد بر اساس این برخوردها رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
البته از روز بعد از انقلاب که مذاکرات این احزاب کردی با حکومت مرکزی در رابطه با مسائل کردستان به نتیجه نرسید، به هر حال این احزاب از طریق نظامی و امنیتی سرکوب شدند. واقعیت اینه که به هر حال برخوردهای بسیار زیادی در این مناطق وجود اومد و فضای امنیتی و نظامی بود سالهای سال و این احزاب در واقع تبعید شدند با حضور در واقع، و این که به هر حال نفوذ دارن یا ندارن همین که بازداشتشون میکنن اعضای احزاب و نشون میده که اینا به هر حال فعالیت دارن تشکیلات دارن و بیشترین زندانیان سیاسی الان در کردستان به هر حال خودشون اعلام میکنن و در رابطه با این احزاب هستش و این همه زندانی که وجود داره نشون میده که اینا نفوذ تشکیلاتی و سازمانی دارن. در رابطه با این که اینها نفوذ دارن بین مردم هم همین پارسال بود، یکی دو سال پیش بود که خود جمهوری اسلامی اعلام کرد که میخواد با اینا مذاکره کنه در کشور نروژ و این نشون میده که به هر حال اینا رو حداقل به رسمیت میشناسه که میخواد باشون مذاکره کنه، یا بعضا بهشون حمله میکنه، حمله موشکی میکنه در کردستان عراق. اینا هم نشون میده که اینا وجود دارن، این که بگیم وجود ندارن به هر حال غیر واقعی هستش. بر همین اساس و اگر بخوایم به صورت رسمی ببینیم اینا چقدر نفوذ دارن، باید انتخابات آزاد برگزار بشه و احزاب آزاد باشن و مشخص بشه به هر حال مردم چقدر رأی میدن، که این مسئله تاکنون اتفاق نیفتاده و انتخابات ها به صورت مهندسی شده در واقع برگزار میشه و حتی احزاب اصلاح طلب و به هر حال نیروهای ملی، جبهه ملی نهضت آزادی، جبهه مشارکت، حتی کانون نویسندگان افرادشون میره زندان و آزادانه نمیتونن فعالیت کنن در داخل کشور و این نشون میده که به هر حال فعالیت احزاب در کشور وجود نداره و برخورد امنیتی میشه و هر گونه فعالیت حزبی و حتی سندیکایی و تشکلهای صنفی معلمان و کارگران و اینا هم برخورد میکنن.
مسعود کردپور بود، تحلیلگر و روزنامه نگار و سردبیر آژانس خبری مکریه.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردین.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید. هر روز با رادیو فردا.
بخش خبری رو ادامه میدیم با آنچه که در سوئد گذشت. دادستانی سوئد روز پنجشنبه 8 اردیبهشت برای حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، تقاضای صدور حکم حبس ابد را داد و او را به جنایات جنگی و قتل عمدی متهم کرد. هنوز حکم نهایی دادگاه حمید نوری صادر نشده و دادگاه او طی روزهای آینده با ارائه دفاعیات نهایی او ادامه پیدا می‌کند. حمید نوری آبان سال 97 پس از ورود به سوئد بازداشت شد. او به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 متهم است. در همین زمینه ارزیابی حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر رو بشنویم.
در مورد خواسته قربانیان، شاهدان، شاکیان، اینکه آیا توقعشون برآورده شده یا نه، باید گفتش که خب اکثر قریب به اتفاق بازماندگان، چه جان به در بردگان و چه کسانی که از نزدیکترین افراد هستن به جان باختگان، بستگان در واقع قربانیان، این بوده و هست که خب اونها با توجه به که اعدام عزیزانشون رو دیدن مخالف مجازات اعدام هم هستن، بنابراین میشه گفت که خواسته اونها عملا در ارتباط با دادستانی برآورده شده که حد اکثر مجازات، اشد مجازات که حبس ابد هست، برای حمید نوری درخواست شده و توقع قربانیان تا این مرحله عملا به نظر من تأمین شده است. ولی کن این که در ادامه روند ما شاهد این باشیم که دادگاه چه حکمی نهایتاً، قاضی چه حکمی نهایتاً صادر میکنه، باید ببینیم و صبر بکنیم. هنوز مراحل بعدی باقی مونده. مرحله بعدی این هستش که خب آخرین دفاعش رو در واقع یا دفاعشون رو وکلای قربانیان و شاهدان و شاکیان ارائه بدند و بعد از اون باز آخرین دفاعشون رو وکلای آقای نوری یا خود آقای نوری ارائه بده و نهایتاً حکم رو قاضی صادر بکنه. از اونجا هستش که وارد مرحله بعدی میشیم. خب طبیعیه که مراحل بعدی مثل این دادگاه هنوز بدوی تلقی میشه. دادگاه تجدید نظر رو هم چه بسا باید پس از مدتی در انتظارش باشیم و این روند ادامه داره. ولی به هر حال قابل تصور هستش که حکم سنگینی برای او صادر بشه و باید ببینیم که در روزهای آتی دقیقاً چه اتفاقی خواهد افتاد. برگزاری این دادگاه نقطه عطفی هست در تاریخ دادخواهی ایران، برای اینکه برای نخستین بار یک متهم به جنایت بزرگ، جنایت علیه بشریت در این مورد و کشتار بزرگ و شکنجه بزرگ، این محکوم میشه با حکم سنگین و طبیعیه که میتونه ادامه داشته باشه به این روندها و این رویه صلاحیت قضایی باز هم اینجا و اونجا تکرار بشه.
حسن نایب هاشم بود، فعال حقوق بشر. رسانه‌های ایران امروز جمعه از رونمایی جدیدترین موشک دوربرد در تهران خبر دادند. خبرگزاری فارس که از این موشک با عنوان خیبرشکن یاد کرده است، مدعی است این موشک 1450 کیلومتر برد دارد. پیشتر در بهمن ماه گذشته هم سپاه پاسداران از رونمایی موشک خیبر خبر داده بود. واژه خیبر اشاره به حمله مسلمانان در صدر اسلام به یهودیان منطقه خیبر دارد. روز جمعه همچنین در حاشیه مراسم روز حکومتی قدس، موشک بالیستیک برد بلند عماد نیز در تهران به نمایش درآمد. برد این موشک که از سوخت مایع در آن استفاده می شود، در محدوده 1700 کیلومتر تا 2000 کیلومتر گزارش شده است. پیشتر رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که پیگیر مذاکرات هسته‌ای با تهران است، گفته بود حکومت ایران ثابت کرده است از برنامه موشک‌های بالیستیک خود برای تهدید همسایگانش استفاده می‌کند. سپاسگزار از همراهیتون با این بخش خبری. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. رأس ساعت 6 عصر به وقت ایران هم شنونده بخش دیگری از خبرها خواهید بود.